درست باشن. ابراز همدردی میکنم با هم میهنای عزیزم که در غم از دست دادن عزیزانشون در این دوران کرونا هستن و آرزو میکنم که هرچه زودتر این کرونا و این داستان به پایان برسه و شاهد نزدیکی بیشترمون باشیم، همینجوری که شعار المپیک هست Stronger Together، تا انشالله که روزهای خوبی رو برای ورزش ایران و ورزش تبارکاری به خصوص شاهد باشیم. شنوندگان عزیز رادیو ورزش ایران، بهتون سلام عرض میکنم، امیدوارم سلامت تندرست باشید.
ممنونم جناب برقی عزیز. اما برگردیم به همدان و ببینیم که چه توضیحاتی دارید برای وضعیت سوارکاری در اون خطه الان، وضعیت چگونه جناب آقای برقی عزیز؟
حقیقت همینه که به هر حال باید قبول بکنیم که ما در یک دوران ویژه‌ای قرار گرفتیم و بایستی متناسب با همین شرایط خودمون رو تطبیق بدیم. بنا به برنامه‌ریزی هیئت سوارکاری در بخش برگزاری مسابقات، ما مسئولیت رو با خود باشگاه ها تقسیم کردیم و بعد هر مسابقه و برای هر باشگاه در هر روز مسابقات رو برای خودشون برگزار می‌کنیم. دلیلش این هستش که می‌دونیم سوارکارا و اسبا باید گواهی‌های معتبر حضور در رده‌های مختلف رو، مثلا رده اسب مبتدی، سوار مبتدی، رده‌های ای یا رده بی رو کسب بکنن تا بتونن این روند همچنان حفظ بشه. ضمن اینکه بخش عمده‌ای از سرمایه‌های استان در همین مسابقات هم شکل میگیره و هم قوام بیشتری خواهد داشت. این در بخش مسابقات هست. مسابقات برگزار شده، امسال ما در شهریور ما هم مسابقات قهرمانی استان رو در رده های سنی زیر 18 سال، بالای 18 سال یا هم بزرگسالان، رده مالکی و رده اسبهای ایرانی برگزار کردیم که نفرات برتر هم معرفی شدن. دوستان از طریق شبکه‌های مجازی و سایت رسمی فدراسیون سوارکاری نفرات برتر رو میتونن ببینن. علی حال در بخش اعزام به مسابقات، هم مسابقاتی که فدراسیون سوارکاری با تمام تمهیداتی که در رابطه با برای موضوع کرونا بوده همچنان ادامه داشته، سوارکاری ما در رده های مختلفی که در مسابقات رسمی فدراسیون سوارکاری برگزار شده از ابتدای امسال و بعد از اخذ مجوزی که از فدراسیون پزشکی ورزشی بوده حضور پیدا کردن، در رده های مختلف هم به خصوص بزرگسالان و رده مالکین حائز مقام بودن. در همین دو هفته اخیر هم که مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان ایران برگزار شد، ما یک سوارکار به صورت مستقیم انتخاب شده بود برای روز هفته آخر مسابقات قهرمانی کشور و البته در بین سوارکارانی که در قهرمانی کشور بزرگسالان ایران حضور پیدا کردن، تعدادی هم سوارکارانی بودن که شاغل در تهران هستن و در مکتب سوارکاری همدان رشد پیدا کردن. این در حوزه برگزاری مسابقات بود. در رابطه با موضوع آموزش هم من به صورت اخص بگم، با توجه به پروتکل های بهداشتی که ابلاغ شده به خصوص از سوی استان و ستاد کرونا، کلاس های آموزشی در سطح باشگاه های سوارکاری شهر همدان و شهرهای تابع در حال برگزاری هست. در حال همدان 11 باشگاه سوارکاری داره که همه اینا در حال برگزاری و برنامه‌ریزی کلاس‌های آموزشی برای رده‌های مقدماتی تا پیشرفته هستند. ضمن که یاد سوارکاری کار ویژه هم کرده جناب آقای ارمنده، قابل توجه حالا سایر همکاران عزیزم در استان‌های مختلف، ما یک تفاهم‌نامه ویژه با سازمان آموزش فنی حرفه‌ای منعقد کردیم در رابطه با اخذ دیپلم سوارکاری. این موضوع خودش قابل توجه هست. این پتانسیل و ظرفیت در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور و استان همدان وجود داشت و ما این رو احیاش کردیم با یک تفاهم‌نامه‌ای که با این مجموعه منعقد شد و به هر ترتیب کار رو به دست متخصصین هم در حوزه آموزش با ارتباطی که با هیئت سوارکاری استان همدان داشتن برگزار کردیم. من اجازه دارم یک نکته ویژه‌ای رو هم از همین تریبون در جمع علاقه‌مندان به ورزش سوارکاری و مالکین و سرگرای اسب داشته باشم. آقای
ارمنده بفرمایید.
میدونین که ورزش سوارکاری و صنعت اسب به طور خاص یک ورزش فرابخشیه.
بله.
ارتباطش با سایر بخش‌ها به خصوص حوزه‌هایی که مؤثرن در قیمت تمام شده ارائه خدمات و به هر ترتیب جذب علاقه‌مندان یا مالکین اسباب به عنوان اسپانسرهای باشگاه‌های ورزشی و ورزشکاران حرفه‌ای این رشته. در طول ماه اخیر قیمت تمام شده هزینه‌های نگهداری و خدمات بسیار بالا رفته و این چیزی نیستش که پیش بینی شده بود در سال 99 به خصوص. مشخصا میخوام بگم که قیمت نهادهای دامی که اسپا و باشگاه‌های سوارکاری نیاز دارن مثل یونجه، جو و سبوس به عنوان یکی از بخش اصلی کنسانتری دامی، یک چالش جدی داره ایجاد میکنه و ممکنه در طول یک فرایندی بخشی از سرمایه های سوارکاری یعنی علاقمندان و مالکین از این مجموعه جدا بشن یا دچار چالش های ویژه ای را انجام بدن. من خواهشم اینه که البته ریاست محترم فدراسیون سوارکاری، من این موضوع رو خدمتشون اعلام کردم، تعمیدات ویژه ای با توجه به این که در ترتیب ورزش سوارکاری و به خصوص صنعت از میتونه یک صنعت نوپا و دارای فرصت‌های شغلی جدید برای کشور باشه در حال برنامه‌ریزی هست، ولی که لازمه در سطح استان‌ها این حمایت فرابخشی انجام بشه و در ترتیب در تخصیص یارانه یا بخش‌های حمایتی برای تأمین اروپه و نهادهای دامی با باشگاه‌های سوارکاری و مراکز تولید پرورش است همکاری ویژه ای انجام بشه که انشاءالله باعث تداوم حضور علاقمندان و اسپانسرها و مالکین اسپا در این صنعت و ورزش باشیم. من امیدوارم که این اتفاق بیفته و بر ترتیب جادش از اینجا این موضوع رو خواهش بکنم و دقت نظر بیشتری بشه، به خصوص این یک دغدغه شده برای مدیران محترم باشگاه ها و سوارکارا و علاقمندان
به اسب سوارکاری. درود بر شما. نکات خوبی اشاره کردید. اما جناب برقی عزیز، وضعیت که خب خودتون هم اشاره کردید وضعیت خوبی نیستش. ما با آقای برون رئیس هیئت خوزستان صحبت میکردیم، ایشون هم گلایمند بودند از مشکلاتی که وجود داره، مشکلاتی که به هر حال عمدتا برمیگرده به ویروس کرونا، تعطیلی مسابقات. شما یه دوره مسابقات پرش با اسب داشتید توی همدان اواخر شهریور، همون اشاره کردید همون بود درست عرض میکنم؟
بله، مسابقات قهرمانی استان سال 99 همدان بوده.
بله دیگه بعد از اون مسابقه نتونستید برگزار
کنید؟ چرا جناب اروند، ببینیم به هر ترتیب من گفتم ما باید واقعیت رو باور کنیم.
بله.
این اتفاق باهاش قرار هست که طول یک حالا نمیدونم واقعا تو
بله مشخص نیست.
اون چیزی که مشخصا برنامه ریزی کردیم، باشگاه ها خودشون میتونن میزبان مسابقات باشن.
بله.
یعنی مجزا. اون کاری که ما باید بکنیم تأمین عوامل فنی برگزاری مسابقه و شرایط استاندارد هست دیگه، یعنی پارکور مسابقه چیده بشه و سوارکار و اسب بتونن در مسابقات حضور پیدا بکنن. یک باشگاهی رو با مدیرشون هماهنگ کردیم و در هر روز مثلا سه‌شنبه که تعطیلی بود، همین سه‌شنبه میلاد حضرت رسول، صبح برای یکی از باشگاه‌ها رفتن در اونجا مسابقه براشون برگزار شد، بعد از ظهر یک دیگه از باشگاه، روز دوشنبه هست قبل از تعطیلات هم به همین ترتیب یکی از باشگاه دیگه سوارکار و اسباشون تونستن برن اونجا مسابقه، بعد ما ترجمیش میکنیم. کار یه مقدار سختیه، ولی بر ترتیب قرار هستش که هیئت‌ها کار یه مقدار سخت رو انجام بدن. بر ترتیب اگه همیشه شرایط نرمال باشه خب همه میتونن کار رو انجام بدن. این برنامه ریزی بوده که ما انجام دادیم، به خصوص گفتم چون اسبا و سوارکارا در بعضی از رده‌ها نیاز به اخذ گواهی هستن تا بتونن در رده‌های بالاتر شرکت بکنن، ما نمیتونیم این زنجیره رو قطع بکنیم، به خصوص اینکه خب به هر حال میدونید که ورزش سوارکاری و به خصوص رشته پرش باست در همدان خیلی طرفدار داره و انتظارات بیشتری توی این موضوع هست.
بله. الان وضعیت اسب، نگهداری اسب جناب برقی در استان همدان چگونه هستش با توجه به خلاصه گرانی علوفه و خیلی چیزهای دیگه. میخوام ببینم واقعا مقرون به صرفه هست حالا و مطلب بعد این که در اون منطقه مسابقاتی که برگزار میکنید یعنی سوارکاران مثل مثلا بندر ترکمن که اونجا به هر حال از این راه امرار و معاش میکنن، آیا تو منطقه شما وضعیت این گونه هست یا خیر؟
بله ببینیم، خب قیاس آقلا بندر ترکمن گنبد کاووس با همدان یه مقدار سخت‌تر، خب به هر حال اون
بله ولی میگم به هر حال فعال هستی که میخوام ببینم وضعیت چگونه است.
بگم خب اونا در رشته رشتهشون کورس اسبانی، ما رشتهمون پرش درساج و کهانگیری روی اسب. بله قیمت تمام شده در همدان، هرچند که اینجا بستر اصلی تامین علوفه است، قیمت تمام شده خیلی افزایش پیدا کرده و داره خودشون نشون میده در ورزش سوارکاری و علاقه مندان، ولی خیلی از باشگاه های ما درش سوارکارا و مربیا به عنوان یک شغل اصلی دارن فعالیت میکنن. همین الان که خدمت شما هستم در 11 تا باشگاهی که در همدان هستن بیش از 70 و چند نفر فقط شاغل مستقیم و زندگی و امرار معاششون از این ممر هست. به هر حال سخته و بایستی برای این موضوع هم یه برنامه‌ریزی ویژه انجام بدیم. امیدوارم جواب شما رو داده باشم آقای احمد.
بله بله درود بر شما. درود بر شما جناب آقای برقی‌ای عزیز. ممنونم از توضیحاتتون. و سال پایانیم برمیگرده به این که چه تعداد شهرهای استان همدان رو پوشش میدید هیئت شما و امکاناتتون در چه سطحی است؟
بعد میدونیم که در همدان عرض کردم خدمتتون ما 11 تا باشگاه و مرکز پرورش اسب
بله.
داریم، یه دو متقاضی دیگه هم در همین شهر همدان در همین هفته‌های اخیر هستن. میخوام بهتون بگم که کار اینجا هیچ وقت متوقف نمیشه. یه مرکز تولید پرورش اسب بسیار تخصصی در همدان هست که اسبا با نژادهای معتبر بین‌المللی اروپایی و ورزشی رو تولید میکنه. در شهرستان رزن یک مرکز تولید پرورش اسب خالص عرب رو داریم، اسبای اصیل ایرانی داریم. در نهاوند تولید پرورش اسب ترکمن هست و دو باشگاه سوارکاری. امیدوار بودم که بتونم این هفته اواخر هفته برم ملایر با فرماندار محترم ملایر شهرستان ملایر و اداره ورزشون یک جلسه داشته باشیم، چون دو تا متقاضی داریم و نیاز هستش که از زمین‌ها و اراضی منابع طبیعی بهشون واگذار بشه تا بتونم قیمت تمام شده برای سرمایه گذاری در این ورزش رو به حداقل برسونیم و مردم خوب اون منطقه هم ازش استفاده بکنن. در حوزه شهرستان اسدآباد هم دو باشگاه ورزشی سوارکاری هستن که اسبای کرد اصیل دارن و اسبای عرب که در مسابقات هم حضور جدی دارن. در خود شهر همدان ما به جز رشته پرش و سوارکاران که در رشته درساش هستن به عنوان مادر ورزش سوارکار و رشته پایه‌ای، لازم است بگم که یک ظرفیت خیلی خیلی خوب هم ایجاد شده. امیدوارم که با حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان بتونیم ما رشته کمانگیری بر روی اسب رو هم به صورت جدی برنامه‌ریزی بکنیم. همین امروز بعد نیست، خیلی از همشهری‌های من که میشنوم و شهروندایی که علاقه مندن، ما 14 تا کمانگیر بر روی اسب داریم در همدان و دارن تمریناتشون خیلی جدی پیگیری میکنن. امیدوارم که این اتفاقات همه در کنار هم دست به دست بده تا انشاءالله ورزش سوارکاری از اینی که هست رونق بیشتری پیدا بکنه و ما
درود بر شما جناب آقای برقی‌ای عزیز، رئیس هیئت سوارکاری استان همدان که در این گفتگو شرکت کردید. مطالب بسیار خوبی بود، ممنونم. امیدوارم مورد توجه دوستان شنوندم قرار گرفته باشه. می‌خوایم با شما خداحافظی بکنیم.
ان شاءالله که سلامت باشی، ازتون بخیر باشه. امیدوارم که مردم شاد و سلامت و تندرست باشن. خیلی مراقب خودتون باشین و امیدوارم که هر اتفاق خوبی که آرزو داریم براتون بیافت.
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب برقی عزیز، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، به ساعت 11:45 رسیدیم و در این بخش از برنامه ورزشی ایران بیلی سوارکاری و چوگان باز هم به سوال گزارشگر برنامه همون میریم. گفتگوی انجام دادم با یکی از قهرمانان در رشته ورزشی چوگان. بشنوید.
شنوندگان محترم برنامه ویژه سوارکاری و چوگان، در بخش معرفی قهرمانان رشته چوگان در خدمت سرکار خانم مرجان ایزدی از قهرمانان رشته چوگان خواهیم بود. خانم ایزدی، ضمن عرض سلام، خسته نباشید، ابتدا یه معرفی کامل از خودتون و فعالیتایی که در رشته چوگان داشتید و دارید برای شنوندگان ما داشته باشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای عظیمی و شنوندگان محترم برنامه. خیلی ممنونم که من رو به این برنامه دعوت کردین. بنده مرجان ایزدی هستم، دکتر داروساز و اینکه در داروخانه مشغول به فعالیت هستم. علاقه من به اسب و چوگان برمیگرده به نظر من به دوران بچگی، چون من از همون سالهای کودکی علاقه خیلی زیادی به اسب داشتم. سوارکاری هم میکردم، ولی خب بنا به صلاح دید پدر و مادرم و با توجه به اینکه حالا فکر میکردن خطرناکی برای من، خب خیلی حرفه‌ای اون ورزش رو دنبال نمیکردم. تا اینکه دانشگاه تهران که قبول شدم، تصمیم گرفتم که یه رشته ورزشی رو به صورت حرفه‌ای استارت بزنم و شروع بکنم که فعالیت کنم تو اون زمینه، که به باشگاه رفتم و اونجا ثبت نام کردم کلاس‌های سوارکاریشونو، که این قضیه فکر می‌کنم برمیگره به سال 92. از طرفی باشگاه فرح‌آباد خب یه باشگاه خیلی بزرگ و زیبا هستش که این امکانو به سوارکار میده که سوارکار خودش میتونه انتخاب کنه که فقط سواری کنه یا اینکه میتونه بره گرایش پرش یا میتونه گرایش چوگان رو انتخاب کنه. من با دید باز گرایش چوگان رو انتخاب کردم، چون که ساعتها کنار زمین پرش خب وای میسادم و نگاه میکردم به افرادی که این گرایش رو حرفه‌ای انجام میدن و همینطور کنار زمین چوگان هم بازی دوستان چوگانباز رو نگاه میکردم. خیلی خیلی لذت میبردم از چوگان، اون هیجانی که اون بازی داره، اون دور و نشاطی که چوگانبازامون داشتن، اون تبحری که چوگانباز داره و تسلطی که چوگانباز داره روی اسب، کنترل اسب، زدن ضربه و اینکه مهار کردن گوی و این مسائلی که باش هست، خیلی برای من جالب و لذت بخش بود. واقعا این شد که تصمیم گرفتم که برم گرایش چوگان.
خانم ایزدی، خب ورزش چوگان آمادگی بالایی میخواد و تمرینات سنگینی داره. شما به عنوان یه بانوی ورزشکار در مورد این سختی‌ها و زیبایی‌ها که در رشته چوگان وجود داره برای شنوندگان ما صحبت.
همونطور که شما میفرمایید هستش، سوارکار باید وزن ایدئالی داشته باشه، قدرت بدنی مناسبی داشته باشه، سلامت کافی داشته باشه تا اینکه بتونه یه سوارکار خوبی باشه که بتونه چوگان بازی کنه. من یادم میاد اون اوایل روزی دو بار من حتی سواری میکردم، چون بالاخره کار سختیه، همین که بتونی تسلط روی اسب داشته باشی، همین که از یه طرف بتونی چوب چوگان دست بگیری، از طرف دیگه بتونی به گوی ضربه بزنی و همه این اتفاقات اگر بخواد تو سرعت بالا باشه، که میگم نیاز به یه تسلط کافی، تمرین زیاد داره. رشته به نظر من سنگینه، ولی همه اینها عشق و علاقه میخواد، که اگه عشق و علاقه داشته باشه کسی، واقعا دیگه اون سختی هاش، اون سنگین بودن رشته و خطرهایی که واقعا داره خیلی دیگه تو اولویت قرار نمیگیره و اولویت میشه چوگان و اسب و اون هیجانی که این رشته داره. من که واقعا عاشق چوگان هستم، عشق و علاقه که به اسب دارم به نظر من باعث شده که تا اینجا ادامه بدم این ورزش و این رشته رو، و خیلی هم خوشحال هستم با تمام سختی ها و سنگینی هایی که این رشته داره.
خانم ایزدی، شما در رشته داروسازی تحصیل کردین و دارای دکترای این رشته هستین. یه مقداری برای شنوندگان ما هم صحبت از این کنید که چطور تونستین این ارتباط بین ورزش و تحصیل رو به خوبی برقرار کنید و هم بتونید ورزشکار موفقی باشین و همین که بتونید تحصیلات عالی دانشگاهی داشته باشید.
من اون سالی که تهران داروسازی قبول شدم، تصمیم گرفتم که چوگان رو استارت بزنم و البته واقعا خدا رو شکر می‌کنم، چون دوره‌سازی خیلی رشته‌ای سخت و سنگینه، یعنی واحدهای درسی بسیار سخت و سنگینی رو پاس کردم، ولی ارتباط با اسب و اون انرژی مثبتی که من می‌گرفتم موقعی که باشگاه می‌رفتم یا بازی می‌کردم، تمام مشکلاتی که و سختی‌هایی که اون رشته برای من داشت رو واقعا قابل هضم می‌کرد برام. حالا من یادم یه بار مسابقه ما داشتیم و فردای اون روز من امتحان شیمی دارویی داشتم. حالا بچه های داروسازی کامل میدونن شیمی دارویی چقدر درس سخت و سنگینه، از یه طرف استرس بازی و هیجان بازی، از یه طرف استرس امتحان، ولی من به خوبی و خوشی اون روزا رو یاد میکنم. خیلی دوست داشتم اون روزا رو، الانم البته همینطوره. حالا الان که الان مشغول فعالیت توی داروخانه هستم و بالاخره اداره داروخانه خب خیلی کار سنگینیه، ولی روزایی که میرم باشگاه واقعا انرژیم چند برابر میشه، انگیزم چند برابر میشه برای اینکه بخوام به کارم، به زندگیم با اشتیاق خیلی بیشتر ادامه بدم، چون برای من مرجان ایزدی منبع انرژی خیلی خوبیه. چوگان، اسب، فضای باشگاهمون، چوگان بازای خیلی خوبی که کنار من هستن و اینکه دوستای خیلی خوبی من البته تو باشگاه پیدا کردم، بابت همه اینا خدا رو شکر میکنم. و اینکه حالا با توجه به این شرایط زندگی که خب خیلی سخت شده، روی آوردن به چوگان و این ورزش و اسب به نظر من یکی از بهترین اتفاقایی بود که میتونست توی زندگی من بیفته و خیلی هم خوشحال هستم.
خانم دکتر ایزدی، خیلی ممنون از اینکه در برنامه ما شرکت داشتین و برای شما در تمام مراحل زندگی و مسیر ورزشیتون آرزوی موفقیت و سلامت دارم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
من هم متشکرم از شما که من رو به این برنامه دعوت کردین. از شنوندگان عزیز هم متشکرم که وقتشون رو در اختیارمون قرار دادن و به صحبت‌های ما گوش دادن. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت و موفق باشین و این روزای کرونایی هم همه با هم به سلامت پشت سر بذاریم و دل همگی خوش و تن همگی سالم باشه. خیلی ممنونم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
مجدد تشکر میکنم از گزارشگره برنامه‌مون و با اتمام این گزارش وقت برنامه ما هم به پایان رسید. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم که شنونده ورزش ایران ویژه سوارکاری و چوگان بودید. به اتفاق آقای شایانی، صدابردار محترم برنامه، احمد فرزی در واحد هماهنگی و ارتباطات، عباس دری تهیه کننده محترم پخش و دوست خوبم وحید شهریور رحیمی سردبیر و تهیه کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. با امید دیدار پایان برنامه.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال کنید.
گاهی وقتا برای اینکه کار درست انجام بدیم احتیاج به یه تلنگر داریم، احتیاج داریم یکی به یه شکلی که هم یادمون بمونه هم مقاومت ایجاد نکنه بعضی چیزا رو بهمون یادآوری کنه.
همون کاری که برای بچه‌های برنامه نیشگون رادیو سلامت روز جمعه در مورد شیوع ویروس کرونا انجام میدن.
نیشگون اومده به خونه هاتون،
شادی بیاره برا دلاتون.
وحید طبیب هستم، تهیه کننده، نویسنده و کارگردان برنامه نیشگون. سال پیش شروع این برنامه مصادف شد با تشریف فرمایی کرونا ویروس و من و تمام همکاران پرتلاش هم سعی کردیم سطح آگاهی و روش‌های مقابله با ویروس و همچنین روحیه دادن به هموطنان عزیزمون رو در روزهای سخت و طاقت فرسای کرونایی بالا ببریم. این هفته هم برنامه‌مون طبق روال یک سال گذشته درباره کرونا ویروسه. نیشگون از رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز جمعه ها ساعت 16 بشنوید.
تو فرهنگ ما از قدیم بزرگترای فامیل و خانواده نقش ستون و تکیه‌گاه رو داشتن. هم افراد خانواده دور شمع وجودشون جمع میشن و هم وقتایی که مشکلی پیش بیاد به برکت وجودشون مشکلات زودتر حل میشه.
برنامه هفت کوچه رادیو فرهنگ جمعه از نقش پدر بزرگ‌ها در خانواده خواهد گفت.
بنده ارشمندی هستم، یعنی برنامه هفت کوچه شبکه رادیوی فرهنگ. ما صبح جمعه هر هفته به جهت اهمیت نقش اعضای خانواده در فرهنگ مردم به بررسی نقش و جایگاه اعضای محترم خانواده میپردازیم. این هفته قرار هست راجع به پدر بزرگهای نازنین صحبت کنیم و شما شنوندگان عزیز را دعوت میکنم ساعت 9 تا 11 صبح شنونده این برنامه باشید از طریق موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
پاییز از اون فصلاییه که تو بعضیا حس عاشقی و شیدایی ایجاد میکنه و بعضیا رو هم به عالم تنهایی و قصه خوردن فرو میبره. پاییز برای شما چه حس و حالی داره؟
این موضوعیه که فردا در برنامه باحال شوی رادیو جوان در موردش صحبت میشه.
هفتادی ها و هشتادی ها، باحالترین برنامه رادیو جوان رو میشنوید از موج ام ردیف 88 مگاهرتز.
باحال شو جمعه 16 آبان ماه به تهیه کنندگی من بنوس میرعلایی، اجرای امیر زنده‌دلان با بازی محمد تقی‌زاده در مورد پاییز، فصل عاشق شدن یا قصه خوردن برای دهه 70 و 80 ها روی آنتن میره.
بعضی وقتا اسم آدم ها تو زندگیشون نقش خیلی پررنگی داره. گاهی برداشت آدم ها از شخصیت یه نفر به اسمش بستگی داره. یه وقتایی حتی اسم یه نفر مرام و مسلکش رو مشخص میکنه.
خلاصه این که اسم یه نفر یه بخش مهمی از زندگی و شخصیتشه. برنامه یه بومرنگ رادیو سبا فردا از اسمها و اهمیتشون خواهد گفت.
سلام سلام سلام، زندگیتون به رنگای قشنگ بومرنگ، به رنگای رنگین کمان.
رنگ چیشش قهوهیه، اسمشو بذاریم فندق. خب
فندق؟ مگه میوست که بذاریم فندق؟
ببین اسم همه خلافکارا همین جوریه دیگه، مثلا اسی کلنگ، ابیدوسر، هوشی سیاسی یا هوشی بیشن خلاف، میبینی؟
این قسمت از بومرنگ رو از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز بشنوید که کلی گفتنی داریم براتون.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران، منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شماست. شماره تلفن 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل ارتباطی ما و شما. شماره تلفن های 220-213-87، 220-213-88، پل های ارتباطی شما با پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
طراحی برای محصولات محبوب همیشه یه چالش بزرگ. بعضی وقتا میتونیم به فکرای عجیب توی سرمون اعتماد کنیم، به یه دونه یه کاکائو گوش بدیم و جادوی شکلات رو طراحی کنیم، مثل شکلات داغ مولتی کافه، همون آشنای قدیمی، حالا با نام مولتی کوکو. آشنایی در لباس نو، شکلات داغ مولتی کوکو.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
هوا خوبه.
کافی نیست.
جمعمون جمعه.
کافی نیست. عصرونه حاضره.
کافی نیست.
خوراکی داریم.
کافی نیست.
شیرینی هست.
کافی نیست. وقتی همه چی هست ولی کافی نیست. کافی میکس مولتی کافه کافی است.
ساعت 16، اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی ورزش. عصر بخیر بنده و همکاران خوبم رو از پخش این شبکه رادیویی پذیرا باشید. ازتون دعوت میکنم در کنار ما بمانید با برنامه جذاب از فوتبال چه خبر؟